بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمدا يزيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر عطیه نورانی صحیفه مبارکه سجادیه زانو زده ایم و برخوردار از فیوزات و برکات دعا اول و نخستین این میراث ماندگار وجود و مبارک سید و ساجدین هستیم. سخن در محامدی است که وجود و مبارک امام مطرح می کنند و حمدیه‌ای که حضرتش آموزش می دهند. مراتب حمد رو خواندیم که یک به یک امام فرمودن حمد میگویم چنین و حمد بر خداوند چنان و به نوعی یک معرفی دائره حمد، مفهوم حمد، کار کرده حمد رو از وجود مبارک امام دیدیم که شگفتی است مجموعه این دعا حقیقتا و شاید به این جامعیت پیرامون حمد کمتر متنی ما در اسلام داشته باشیم. و قسمت آخری که خدمت عزیزان بازگو کردیم حمد خدا را بر این که به ما آشنا کرد، ما را با حضرت خود الهام کرد، به ما شکر خودش را و ما شکر را الهام می دانیم، یعنی القایی از سوی خداوند به جان و وجودمون می دانیم. از اسامی حضرت پروردگار ملهم است، الملهم و عباده و حمده، اینو در متون روایی معصوم داریم. کلمه ملهم از صفات خداست، الهام کننده. الملهم المبتدع الحکیم حق تعالی منه قدیم، اینو حاجی سبزواری هم در اشعار خودش اشاره می کند، به همین صفت خدا رو می خواند. الملهم المبتدع الهام کننده، آغازگر ایجاد کننده‌ای که نعمت او بر بندگانش بسیار فراوان و سابق است. اونگاه فرمود به دنبال اون گشود ابواب علم را به ربوبیت خیش و ما را دلالت کرد با توحید خالصانه به پروردگاری خودش و ما را دور داشت از الحاد و شک در امرش. تا اینجا رسیدیم که حمد از آن خدا به نوع ستایش و حمدی که نعم رو بهیم فی من همه ده من خلقه، حمدی که حامدان درگاه او با این حمد زندگی می کنند و حیات دارند. عامل عمر و حیات حقیقی است حمد به تعبیر امام سجاد. و نسبق بهی من سبق الی رضاه و عفه، حمدی که من سبقت بجویم با آن، پیشی بجویم از همه پیشتازان به سوی رضا و عفه خداوند، یعنی از کارکرده های مهم حمد رساندن انسان به رضا و عفه الهی است که هر دو رو توضیح دادیم و گفتیم تکرار سخن نمی کنم و از همین جا ادامه بحث امام رو بازگو می کنم. از این فراز عمیق وجود مبارک حضرت سید الساجدین یه افق جدیدی رو باز می‌کنند در این باب و ورود حمد رو، سیر حمد رو از دنیا فراتر از آن، عوالم بعدی رو در سایه حمد طی می کنند و مقام حامدان رو و اهل حمد رو تا خود عرصات قیامت و وقوف در منازل امن الهی و رضوان خداوندی یک به یک بازگو می کنند و نشان می دن که از طریق حمد و ستایش الهی معرفتی که از حمد حاصل می شود، عمل کردی که در پناه حمد انسان به ستایش علمی و عملی خداوند سبحان نائل می شود، به کجاها می رسد انسان و چگونه آدمی رو می برد تا منتهای کار. یک به یک می خوانیم انشاءالله. حمدن یعنی حمد از آن آن خداییست، پروردگاریست که من او را این گونه حمد می کنم. حمدی که یوزی اولنا بهی ظلمات البرزخ، یوزی و ازاه اشراق روشنی، روشن می کند برای ما به سبب این حمد خداوند ظلمات برزخ را. ظلمات برزخ را، کلمه ظلمات که ظلمت است بدیهیست، می دانیم که امام چه می فرمایند. واژه برزخ رو مناسب می بینم من یه مختصری خدمت دوستان یه توقفی بکنیم به برکت سخن امام، که این واژه خیلی مهمه. یعنی در اصول اعتقادی ما به خصوص امامیه و شیعه مفهوم برزخ یه مفهوم خیلی قرآنی دقیقی است که در روایات معصومین هم به اون پرداخته شده است. بعضن استهزار دارید سوره مبارکه مؤمنون هنگامی که گروهی حتی اذا حضر احدهم الموت، مرگ اونها فرا میرسد، میگویند رب ارجعون، پروردگارا ما را بازگردان به دنیا که ما دوباره زندگی کنیم، و لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یعنی به جایی میرسن که در لحظات مرگ متوجه میشن که هیچ چیز جز عمل صالح به کارشون نمی آید، لذا از خداوند استمداد میکنن، تقاضای بازگشت میکنن، ما را برگردان جبران مفاد کنیم و بتوانیم با عمل صالح دوباره زندگی رو طی کنیم. خطاب میرسد کلا، سنت الهی نیست، عمر یک بار بیش نیست، هیچ عمری، هیچ سال و ماهی از عمر و هیچ ساعت و دقیقه از عمر برای اهلی از بندگان خدا تکرار نمی شود، همان است که طی شد برای انسان ها. رب ارجعون، اینها وقتی می گویند پاسخ کلاست، هرگز کلا. بعد اشاره می کند قرآن و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اما اون چه اینها پیش رو دارن برزخیست و من برایهم برزخون الی یوم یبعثون، تا خود یوم البعث و قیامت آن چه پیش رو اینهاست، از مرگ، از همین لحظه جان دادن، از مرگ تا، از مرگ تا بعث، نام اون رو خداوند برزخ می نامد. و من برایهم برزخون الی یوم یبعثون، عالمی که ابتدا دارد و انتها دارد، این شالن برزخ، من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. به مناسبت آیه شریفه در مباحث تفسیر هم اشاره کردیم، خود واژه برزخ هم در لغت الحاجز بین شیئین است، آنچه بین دو چیز واقع می شود، به دلیل اینکه این عالم عالمی است، وقوع آن بین عالم دنیا و عالم آخرت است، به اون برزخ گفته میشه. اما همین نیست. دقت بفرمایید یه نکته ظریفی رو در مفهوم برزخ من عرض کنم خدمتتون. عالم دنیا ابتدا دارد و انتها دارد. حالا تعالی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این دنیا زمین و زمان نبود، انسان نبود، خداوند انسان رو به وجود آورد، سیر خودش رو ادامه میدهد و کل من علیها فان، و اونگاه این دنیا، این زمین، موجودی اون انسان ها به پایان میرسند. این ویژگی دنیاست، پرانتز باز، پرانتز بسته، آغاز میشه، تمام میشود. عالم قیامت ابتدا دارد اما انتها ندارد. خالدین فیها مادامت سماوات و ملعرز، پایداری و ابدی، ابدیت در عالم قیامت وجود داره. یعنی عالم قیامت حد و محدودیت زمانی ندارد، بی انتهاست، برخلاف عالم دنیا که عالم دنیا محدودیت داره. برزخ از یه بعد مانند دنیاست، ابتدا دارد و انتها دارد مثل دنیا، پس تا اینجا مثل دنیاست. اما از اون طرف عالم برزخ مانند دنیا، ماده ای که در دنیا حاکم است، جسمی که در دنیا وجود داره، در عالم برزخ وجود نداره. یعنی در عالم برزخ، عالمی که انسان ها پس از مرگ به اون پا می گذارن، جسم مادی طول عرض و عمق نیست در اونجا. این جسم مادی متراکم، کثیف، عرض کردم بارها خدمت دوستان، کثیف که میگیم نه به معنای آلوده است، به معنای متراکم، همون معنایی که در انبوهی خون حکما به کار می بردن در طب گذشته و می گفتن خونش کثیفه. این نه این که نیاز به شستشو دارد، این بلکه اون تراکم خونه، متراکم شده خون، حجم خون بالا اومده، لذا این نیاز به آن بود که فست کنن، نیاز به آن بود که حجامت کنن، مثلا چنین کارها می کردن. خب این عالم وقتی که دقت می فرمایید، باید گفت که عالم برزخ عالمی است که در اون ماده و جرم نیست، شباهتی به دنیا از این بود ندارد. به کجا شباهت دارد؟ به عالم قیامت شباهت داره. یعنی از یه بود برزخ به لحاظ ماده به برزخ میماند، به قیامت میماند، اما به لحاظ محدودیت به دنیا میماند. پس برزخه، بین دنیا و آخرت مونده است این عالم. از یه طرف شباهت به دنیا دارد و از یه طرف شباهت به قیامت دارد، به همین خاطر برزخ. یعنی مفهوم برزخ حالتون بین حالتینه، یه حالتی است که نه دنیاست، یه حالتی است که نه آخرت است. به لحاظ حالت برزخه، به لحاظ وقوع و واقعیت هم برزخه، چون بین دنیاست و بین قیامت. خب این عالمی است که سرنوشت محتومه همه انسان ها عزیزان، همه ما، نبی و ولی و وصی و مؤمن و فاسق و فاجر و کافر، همه انسان ها، کائنا من کان، هر که باشند و هستند، از مسیر برزخ گذار می کنند تا سپید دم قیامت عبور در برزخ و گذار در برزخ و توقف در برزخ دارند. این امر مسلم و قطعی است. در جای خودش عرض کردم خدمت دوستان که ما بیشتر شاید با عنوان برزخ با کلمه دیگر این عالم رو میشناسیم، که این با دلیل از کاملا یعنی مروی است، از ناحیه معصومین ادبیات رو ما فرا گرفتیم، نه از خودمون. ما بیشتر عالم برزخ رو با عنوان قبر میشناسیم، به دلیل این انسی که با قبر ظاهری داریم، که مردگانمون رو درون قبر ظاهری میگذاریم و وداع با اونها میکنیم جسدشون رو. لذا اون عالمی هم که پیش رو داریم، این رو عالم قبر میدانیم. خب استعذار داریم، قبر مادی از آن جسم است. جسم رو درون قبر میگذاریم، تجزیه میشه، متلاشی میشه، اجزا اون پراکنده میشود، تا آنکه بلا قادرین علی ان یحسب الانسان الا نجمع عظامه، بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، تا زمانی برسد که خداوند اراده کند، من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق عدیم، و خداوند سلول سلول این بدن را زنده کند، پا برجا کند و در قیامت به محاکمه الهی با روح ملحق بشه، با نفس انسان ادامه کار خودش رو بده. اما این جسم اینه، رفته درون این خاک، تجزیه شده است. آنی که سیر می کند، آنی که وارد برزخ می شه، روح انسانه، نفس ناطقه آدمی است. به همین خاطر وجود برزخ یکی از ادله مهم تجرد روحه، بقاء روحه، بگیم نگیم تجرد، بقاء نفس انسان است. که روح انسان مقوله است، مخلوقی است که هنگامی که آفریده می شود فنا ندارد، انتقال داره. روح میاد تو عالم دنیا، منتقل میشه، از عالم دنیا منتقل میشه به عالم برزخ، از عالم برزخ منتقل میشه به عالم قیامت، اونگاه مستقر میشود در رحمت الهی برای ابدیت، یا در دوزخ قهر خداوند، یا برای ابدیت یا غیر ابدیت. تفاوتی که بین رحمت و قهر در قیامت وجود داره. خب این وضعیت روح است. وجود برزخ یعنی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این که گمان نکنید کشته شدگان در راه خدا مردند، اینها زنده اند، حیان، اختصاص به کشته شدگان فی سبیل الله ندارد. هر انسانی که میمیرد احیاء اون، اما عند ربهم یرزقون نیست. شهدا این ویژگی رو دارن که عند ربند و یرزقونند، این رزق رو میخورن، بلا در همین عالم برزخ متمتعن به عنایات الهی، اما بقیه خیر. منتها ما این قبر ظاهر رو چون میبینیم که احساس میکنیم پایان هر انسان همان است که هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است، به تعبیر پروین اعتصامی دیگه این رو آخرین منزل هستی میدانیم. اون عالم بعد از این عالم را به همین مناسبت برای ما قبر نامیدند، معصومین شد عالم قبر. منتها این به اصطلاح اشتراک لفظی است، نه اینکه این قبر قبر ظاهری، عالم قبر. این عالم نیست، این یه 2.80 متر، عالم قبر نامیده شد و این مدلله. ببینید به عنوان نمونه سریع عرض میکنم خدمتون از سخن معصوم، یه روایتی است که یه وقتایی خدمت عزیزان خواندم که وعده شفاعت رو وجود و مبارک صادق با همون امام صادق علیه السلام با همون ضوابط دارن به یار با وفای خودشون میدن. بعد به یه جایی میرسد سخن که حضرت به این قسمت میرسد، توقف میکنن. ولکنی اما من، والله به خدا قسم، اتخوف علیکم فی البرزخ، به خدا قسم من نگرانم، میترسم از برزخ شما دوستان و شیعیانم. امام فرمود والله اتخوف علیکم فی البرزخ. بعد راوی میگوید که و مل برزخ، درود خدا بر این صحابی خوشفکر روشن ضمیر پویای جویای معصومین که به برکت سوال اینها و خیلی از مسائل ما بهرمون رو میبریم و واضح تر میشه برای ما. بسا برای خود اونها خیلی چیزها روشن بود از محضر امام، اما با این پرسش ها و جزئیاتشون برای ما میراث بسیار گرانقدری آوردن. و مل برزخ، این برزخ که فرمودید چیست؟ قال القبر منزو حین موته الى یوم القیامه. فهمدن مراد از برزخ قبر است، اما قبری که از الان تا قیامت ادامه دارد. این قبر از الان تا قیامت ادامه ندارد، یه جسمی است، درون متلاشی میشه، خود قبرم متلاشی میشه و حداقل 30 سال است که یه قرن صغیر کافیه. یعنی از جهت فقهی هم بعد از 30 سال ما میتوانیم نبش قبر که نه قبر را زیر و رو کنیم، کما اینکه این سنت داره انجام میشه. بالاخره در جوار مسجد تابناک حضرت علی ابن موسی هر 30 سال یه مرتبه این اتفاق میفته. خیلی از قبرهای گذشته رو دیدیم که خاکشون رو توبره کردند و بردند، به جای اون بندگان دیگر و انسانهای دیگری را به خاک سپاردند. قال القبر منزهین موتهی الى یوم القیامه، این میشه عالم قبر، عالمی که از آن قرآن تعبیر به عالم برزخ می کند، معصومین علیهم السلام. البته در خود قرآن هم نشانه های اون رو داریم که شاید این قبر در قرآن هم ریشه استعمال داشت. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. بسیاری از مفسرین این آیه شریفه رو که انسان میرانده می شود، به قبر می رود، منشور می شود در قیامت، این قبر رو همون عالم قبر می دونن. لذا در قرآن هم زمینه هاش هست، اما معصومین از عالم برزخ بیشتر تعبیر به قبر به دلیل انس ذهنی انسان ها با این پدیده به عمل آوردند و مطرح کردند. خب این قبری که وارد میشیم عزیزان، این عالم برزخی که وارد میشیم، من نمیخوام دیگه مفصل بحث برزخ بکنم، اما چون گفتم 2-3 کلمه رو فقط عرض کنم، به گونه ایست حضور ما در برزخ که خیلی نیاز داریم در برزخ. امام فرمود والله اتخوف، وجود و مبارک امام سجاد فرمود یزیع لنا به ظلمات البرزخ، مثل این که در برزخ تاریکی هاست، در برزخ نیاز هاست، دشواری هاست برای انسان ها که باید اون فضا رو روشن کنن، اون فضا رو شاداب کنن، فضای برزخ رو برای خودشون. عیناً همان اتفاقی می افتد که در قیامت می افتد. در قیامت شما می بینید که انسان ها دو رو و دو چهره دارن وقتی وارد قیامت می شن. یه انسان هایی هستن سراسر وجود اینها نور است. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم. مینی پیامبر، میبینی پیامبر مؤمنان را در عالم قیامت که نور اینها پیش روی اینها میشتابد و در دست راستشون میشتابد. خب این نورشون چیست اینها که مؤمن پیش خودش داره نور شرکت میکند؟ اعمال پیش فرستاده شده است. اندیشه ها و افکار و عقاید تابناک است. قول طیب، عمل صالح، عقیده پاکیزه است که داره حرکت میکند پیش روی انسان. اون نور ما را میبرد به آنجا که باید ببرد و مسیر را برای ما در قیامت روشن میکند. بعد همونجا سوگمندانه بسیار غم‌انگیز یه عده‌ای میرسن نگاه به این مؤمنین میکنند، به تعبیر قرآن منافقان و کافران، میگن التمسوا نورا، میشه کمی از نورتون به ما بدین؟ بنزرید بیستید، انظرونا نختب اسم نورکم، ما یه کمی از نور شما بگیریم، ما تمام وجودمون ظلمت، الان هیچی نداریم. پاسخ داده میشد قیلر جهو وراءکم فلتمسوا نورا، برگردید پشت سرتون، اگر نوری بود اونجا بود، از اونجا باید این نور رو برای خودتون تأمین کنید، اما اینجا جایی نیست که به کسی نوری بدهند. این نوری بود که در دنیا به دست می اومد. از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، ظلم ظلمت است، عدل نورانیت است، احسان نورانیت است، اساءه و بدی به بندگان خدا ظلمت است. هر کدام اینها تکلیفش مشخص و روشن در قیامت. عین این صحنه رو ما عزیزان تو برزخ داریم. یعنی تو برزخ انسان ها وقتی وارد میشن، یا با خودشون نوری به برزخ می آورند یا با خودشون ظلمتی میارن در برزخ. حالا اونهایی که با نور وارد برزخ میشن، بعد بسیار شرایط مطلوبی دارن، یعنی اساسا وجودشون، ببینید باز از زبان معصوم بگم که از پیش خود گفته نباشد مطالب خدمت دوستان، فاذا قبضه الله عز وجل، هنگامی که مؤمن رو خدا قبض میکند، روحش رو دریافت میکند، سیر تلک الروح فی قالب کقالبه فی الدنیا، خداوند این روح رو قرار میدهد در قالبی مانند قالب دنیاش، که قالبه، مانند قالب دنیا، نه قالب جسمی دنیا، نه بدن عنصری 22 عنصر، نه، این رو قرار میدهد در یه قالبی مثل این قالب. به همین خاطر گاهی از این تعبیر به قالب مثالی شده است. یعنی اون شب هم عرض میکردم بهترین تشبیه اون تصویر درون آینه است. خداوند قرار میدهد این رو، سیر تلک الروح فی قالب که قالبه فی الدنیا، بعد فیأکلون و یشربون، میخورند مینوشند این مؤمنین در عالم برزخ. فاذا قدم علیهم القادم، دیگه از نوع خوردن نوشیدنی که اونجا خوردن نوشیدن است، نه این نیازهای این چینی که مشکلات بعدی داشته باشه برای انسانها. فاذا قدم علیهم القادم، وقتی تازه واردی بر اینها وارد میشود، کسی جان میدهد میمیرد به عالم برزخ وارد میشه، عرفوه به تلک صورت التی کانت فی دنیا، اینها با همون صورتی که در دنیا میشناختندش میبینن که وارد برزخ میشه و وارد قبر میشه، با همین شکل و شمایل، با همین صورت میبینن، تو همین ابدان و چهره ها هم را مشاهده میکنن. بسیار زیبایی رو داریم، مثلا فیروزتن که هیئت الاجساد، مانند شکل جسدهای دنیوی خودشون، که هیئت الاجساد، مشابه این و مانند این، ولیکن فی ابدان که ابدانهم، بدن دارن در برزخ، اما نه این بدن، مثل این بدن، شباهت این بدن دارد، ماده این بدن رو ندارد، اما اون حاله این بدن رو دارد که در عالم برزخ با اون سیر میکنن. حالا این برزخ با این خصوصیات، این قبر با این خصوصیاتی که داره، به وجود مبارک، به کلام وجود مبارک امام برمیگردیم، حمدن یزیع لنا به ظلمات البرزخ، خدایا من تو رو حمدی میکنم و به مقامی از حمد میخوام برسم و حامدی باشم که به برکت حمد من و معرفت حمد من و عملکرد حامدانه من، ظلمت برزخ من تبدیل به نور بشه، تبدیل به نور بشه. انا، باز به سخن معصوم استناد میکنم، انا العمل الصالح یضیء قبر صاحبه، این نور از کجا میاد؟ ان العمل الصالح یضیء قبر صاحبه. این عمل صالحه که روشن میکند قبر و ظلمت قیامت رو عزیز من برای ما. کما یضیء المصباح از ظلمه، همونطور که چراغ ظلمت و تاریکی را بدل به نور می کند، اعمال صالح انسان هاست، کلمه طیبه انسان هاست، رأی شایسته انسان هاست. انا رأیک الذی، من همان رأی تو هستم که با آن زندگی می کردی در برزخ، میاد سراغ انسان و چراغ آخرتش باد شاعری که سرود. این چراغ میشه چراغ قبرش، میشه این میشه چراغ برزخش و روشنی برزخش رو رقم میزنن. امام این راه را نشان میدهند، امام این نکته رو بازگو میکند سید و ساجدین که خدایا منو موفق به حمدی بدار. عملا گویا این رو دارد میگد حضرت، اون شناخت بیاد، اون حمد بیاد، اون عمل در سایه حمد الهی و معرفت الهی بیاد که یضیء لنا به ظلمات البرزخ، که برزخ کور، تاریک، ظلمانی، یخ کرده و فسرده در انتظار ما نباشد، بلکه برزخ ما هم سرشار از نور و نورانیت و تراوت و شادابی باشد. یضیء لنا به ظلمات البرزخ و یسهل. خیلی باز جمله عجیبی است به دنبالش، حمدی که و یسهل آسان کند، یسهل علینا بهی سبیل المبعث، که به سبب این حمد آسان شود و آسان کند بر ما سبیل مبعث را. ببینید برزخ بازداشتگاه موقت بفرمایید، ایستگاه موقت، اما این برزخ راهی دارد در انتها که فیضا نفخ فی الصور فیضا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. بعد این ادامه این دربیست، مسیریست که گشوده میشه به خود قیامت. درست، اما اینجا نکته ظریفی وجود داره عزیزان، با اون اینه که انتقال از هر عالمی به عالم دیگر با سختی و فشار است. یعنی این جنین، روحی که در همراه جنین است، خو کرده بود به رحم مادر و ظلمات ثلاثه مادر، تو اون فضای بطن و تو فضای رحم و تو اون فضای کیسه آمنیوتیک و مایه آمنیوتیک و کیسه آمنیون، و تو اون شرایط قرار گرفته است. حالا وقت ولادت است، این نوزاد میخواد بیاد تو این عالم، از اون عالم رحم بیاد تو این عالم وسیع دنیا. اولین عکس العمل طبیعی این بچه چیه؟ ما لحاظه دنیا اولها البکا اوسطها الانا آخر و الفناء. امیر المؤمنین درود خدا صلوات الله و سلامه علیه، می فهمد بالاخره حواستون باشه به این دنیا. اولین قدمی که تو دنیا میذارید، اولین عکس العملی که شما تو دنیا انسان ها انجام میدید، گریه است. وقتی وارد این فضا میشیم، ما از رحم مادر پا گذاشتیم جنین به این دنیا، اولین عکس العمل طبیعیش گریه کردن است. البته گریه ایست که دیگران با گریه او شادمانی میکنند و میخندند، مثل خیلی از گریه های ما که دیگران به ما خندیدند در زندگی. این جنین گریه میکند و دیگران شادمان که از این به سلامت به دنیا آمده است و خوشحالند و قدم نورسیده مبارک است انشاءالله، اونم تو حال هوای خودش. این اختلاف فشار اون عالم با این عالمه، اختلاف پتانسیلی که حس میکند، میاد وارد این عالم میشه و این فشار رو حس میکنه، طی میشه. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت. حالا لحظه مرگ شد، میخواد از این عالم دنیا منتقل بشه به عالم چی؟ قبر و برزخ. خیلی فشار داره، خیلی سخت این انتقال. جان میکنم و نمیکنم ده، میخواد از این دنیا کنده بشه تمام عروق و وجودش، بره توی عالم جدید و عالم نو و عالم قبری. نظر، جان کندن برای بعضی، جان دادن، و این بسیار دشوار است و دیگه صحنه حساسی است که به تعبیر عیسی مریم نیاز به سلام خدا دارد، به تعبیر یحیی نیاز به خدا دارد، اون لحظه نیاز به سلام خدا دارد انسان که بخواد از عالم دنیا منتقل بشه به یه عالمی با تمام ویژگی هایی که الان براتون خوندم، با تمام گستردگی و وسعتی که به اصطلاح برزخ داره نسبت به دنیا، همونطور که دنیا به رحم مادر. خب حالا میخواد از برزخ ازاه و من الاجداس الى ربهم ینسلون، از برزخ با نفخه الهی انسان ها میخوان بیرون بیان، برن به کجا؟ برن به قیامت. وای که چه دشواری هایی باز در اون لحظه است و تفاوتی است که بین عالم برزخ و عالم قبر، عالم قیامت، که تعبیر قرآن نسلان و وعبه، نسلانه، فزع، تحیر، هیرانیست، حیرانیست، سرگردانیست برای انسانها. وقتی از این عالم وارد اون عالم میشن، باز با تمام تفاوتی که بین اون عالم داره، همون فرقی که شما بین دنیا و رحم میبینید، باز بین قیامت و برزخ میبینید، با همون فرق از وسعت و گستردگی یا محدودیت. حالا میخوان وارد بشن تو اون عالم. امام میفرماد حمدن، خدایا این حمد چه می کند؟ این در پناه حمد زیستن، مفهوم حمد رو فرا گرفتن، حامد شدن به مقتضای حمد و معرفت حامدان عمل کردن، نتیجان می شود که ویسهل علینا بهی سبیل المبعث. بعد آسان می کنه این حمد برای ما راه از برزخ به مبعث رفتن و مسیر را طی کردن. ان الذهاب، باز به سخن معصوم استناد می کنم، ان الذهاب من القبر الى عرصه القيامه، حرکت از عالم قبر تا عرصه قیامت دو جوره برای انسان ها، دو شکله. ان الذهاب من القبر الى عرصه المحشر یوم البعث، پا گذاردن از حرکت کردن از قبر، رفتن به اصطلاح عالم حشر یوم القیامه، دو جور است. یشق علی قوم و یسهل علی آخری، برای بعضی ها دشوار و برای گروهی سبکبال آسان و روان. این دو حالت رو انسان ها دارن، مثل همون حالت حرکت از دنیا به برزخ که عده جان میکنن، عده این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم بین کنم. برای عده در قفس بگشایی تا پری بزنم از مرگ، برای عده چیه؟ جان کندن و نزعه و اون وحشت های خاصش رو دارد که گرگ عجل یکایک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میچرد، گرگ عجل میشه برای بعضی ها. بعضی ها میشه که شم و رائحتن، بوییدن گل بهاری، رائحه بهاری برای عده. از برزخ تا قیامت هم همین دو حالت رو دارد. حالا امام میفهمن از اموری که آسان میکند ورود به برزخ از قیامت را، این مقام حمده است و همدست و حامدان که به چنین جایگاهی رسیدن که خدمت دوستان. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد. خب حالا با حمد پا به کجا گذاردیم؟ برزخ. و روشنایی حمد برزخ را منور کرد، ظلمات رو برد. از برزخ به کجا رفتیم با حمد؟ به قیامت. حالا در چه شرایطی هستیم؟ و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد. خدایا حمدی تو را میکنم و من را موفق به این حمد بکن، حمدی که یشرف بهی منازلنا. یشرف و شرف، یشرف و تشریف، شرف اصلا خودش به معنای علو و جایگاه بلند و رتبه بالاست. یشرف بهی منازلنا، حمدی که بالا میبرد، اشراف میدهد، علو میدهد، بلندا میدهد به منازل ما، به جایگاه های نزول ما و ورود ما در قیامت. عند مواقف الاشهاد، هنگام ایستادن گواهان. اشهاد جمع شاهد، هنگام ایستادن گواهان. حمد ما رو در صحنه قیامت در پیشگاه شهیدانی، شهدایی که اقامه شهادت می کنند و گواهی می کنند، جایگاه و منزل رو بالا می برد و به اوج می رساند. بسیار بسیار کلام امام دلنشین. دیگه این حمد داره انسان رو کمک می کنه تا کجا؟ این تا اینجا. یوم، در عالمی که تجزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون، عالمی که تجزا کل نفس. این قسمت برگرفته از کلمه مبارکه است دیگه. اصل آیه سوره مبارکه جاسیه، فکر میکنم آیه 22 باشد، لتجزا، یه لامی، لتجزا کل نفس به ما کسبت. پایان آن میشود که خدا جزا میدهد هر نفسی را، هر انسانی را به آنچه عمل کرده است. همون عمل رو به عنوان جزا به انسان میدهند. امام میکنم تو اون صحنه دیگه، تو اون عالم این چنینی که بناست نتیجه تمام اعمال به من برگردانده شه و من جزا داده باشم به نفس عملم، اینجاست که شاهکار حمد را میبینید، یاری حمد رو میبینید، اثر حمد رو میبینید، اثر معرفت حامدانه و عملکرد حامدانه رو در پناه شناخته به حمد محمود حامد مشاهده میکنید. تجزا کل نفس بما کسبت، اون عالمی که بهم لا یظلمون، هیچ لا یظلمون فتیلا. این شیار روی دانه خرما، این شیاری که داره، گاهی نوش جان که میفهمید این خورما رو، بعد هستش رو که در میارید میبینید یه ذره چیزی مونده، اینو میشه با دست بیارید بیرون، این میشه فتیل، فتیل مانند این فتیل، این میشه فتیل. لا یظلمون فتیلا، دیگه به عنوان این چیزی که ملموس باشه برای همه دیگه، مقدار کوچک. لا یظلمون ناس شیئا، هیچ ظلمی به هیچ کسی نمیشود ولو به ظالمان، همه به تمام عمل و حقوق خودشون خواهند رسید. یوم، در عالم این کار میکند، این حمد و مقام حامدان رو میبینید که لا یغنی مولن ان مولن شیئا. باز هم برگشت سخن به کریمه مبارکه، به آیه رو دارن مطرح میکنن حضرت، اما این بار سوره مبارکه دخان رو وجود و بارکر امام اختباس میکنن آیه شریفه. یوم لا یغنی مولانا مولان شیئا، لا یغنی یعنی لا یجزی، یعنی نمیتواند کفایت کند، نمیتواند کاری بکند، هیچ مولایی برای مولایی. کلمه مولا معانی متعددی داره، اینکه در حدیث شریف قدیر، این بالاخره آیان اهل سنت این جمله رو میگن دیگه، هیچ کسی در صدور حدیث قدیر شک نداره، یه نفر در تاریخ اهل سنت، بلکه در تاریخ اسلام یه مقداری اینجا شیطنت کرده است، یه ابن خلدونیست بالاخره شیطنت هایی کرده است، بلا بزرگان محدثین اهل سنت در حدیث قدیر که شک ندارن که من کنتو مولا فهازا علیون مولا، بحثی که هست میگن این کلمه مولا اون معنای که شیعه میگن نیست، این مولا به معنای ولی یا سرپرست نیست، به معنای ناصره، به معنای محبه. پیامبر جماعت رو جمع کرده است که بگوید هر کی من کنتو مولا، من هر کی محبوب هر کسی کردم، علی رو هم دوست داشته باشه، هر کی یاور منه یاور علی هم باشه. آیا این چنینه؟ این به این معنا مثلا. خب ما اونجا البته در جای خودش میگیم دیگه، میگیم اینجا وقتی یه لفظی مشترک بود نگاه میکنیم قرینش چیه، نشانه ای هست که کدام یکی از این معنا معانی اراده شده است یا نه، اگر بود میریم سراغ همون معنا دیگه، سراغ بقیه معانی نمیریم. اگر پیامبر گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من اولویت بیشتر و ولایت و اختیارداری بیشتری از انسانها به نفسشون دارم یا ندارم، گفتن بلا یا رسول الله، و جواب دادن بلی ای پیامبر، به دنبال اون گفت من کنتو مولا فازا علیون مولا، یعنی هر کسی اون اختیار رو قبول داره من براش دارم، علی هم همون اختیار رو برای او دارد. خب این که مشخصه دیگه، کلام رو که نگاه میکنیم، قرائن سخن کلام، قرائن مقامیه مقالیه، همه نشان دهنده مطلب است. منظورم این کلمه مولا معانی متعددی داره، به هر معنایی که در این کلام امام بگیم، یا ملا یغنی مولانا مولان شیئا، همت سخن خداست، آیه شریفه است، امام میفرماند در عالم قیامت هیچ ولی یا سرپرستی نمیتواند از مولا علیهش کاری بکند، هیچ یاوری نمیتواند کاری بکند، هیچ ناصری نمیتواند برای کسی کاری بکند، چون هنالک الولایت لله حق، تمام ولایت ها، تمام سرپرستی ها، تمام یاری ها، تمام نصرت ها فقط به دست کسی است که نعم المولا و نعم النصیر، به دست نعم المولاست و به دست خداوند است که ذات حق اونجا کار بندگانش گره باز کند. ولا هم ینصرون، تو اون عالمی این حمد میاد کار میکند که اونجا ولا هم ینصرون حمدن. امام ادامه میدن سیر حمد رو، یعنی از دنیا به برزخ، از برزخ عرصات قیامت، باز هم امام میرن بالاتر از قیامت دیگه، بعد از قیامت کجا بریم دیگه، بریم دیگه اون مراتب بالا و اوج گرفته، حمدن یرتفع او منا الى اعلا الیین فی کتاب مرقوم یشهده المقربون، حمدی که یرتفع او منا ما را بالا میبرد، الى اعلا الیین، به اعلا الیین در کتاب مرقومی که شاهدان اون مقربونه. اینجا قسمت هایی از سخن امامه که دم به دم آیات رو میبینید که امام دارن با آیات شریفه استناد میکنن، با آیات سوره بارکه متففین دارن استناد میکنن. انه کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. این آیات رو دارن میگن. انه کتاب الابرار، اون پایان عمل، سرنوشت عمل، کتاب نفس و صحیفه نفس ابرار در علیین است. اینا کتابشون، حکمشون مال علیین است. و ما ادراک ما علیون، میدانی علیون چیست پیامبر؟ کتاب مرقوم، سرنوشت ثابت محتومی است که یشهده المقربون، جایگاهی است که مقربان به اون جایگاه میرسن، همونها که از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، همون جلوداران، نیکبختان، اونها به چنین مقام عالی میرسن به اونجا. کلمه علیین جمع علیست، علی از ماده علو میاد یعنی برتری و بلند. اعلا علیین یا علیون یعنی بالاترین حد تصوری که انسان پیش رو دارد و بدان خواهد رسید. اون بالاترین حد ممکن برای سیر انسان اسمش در قرآن چیه؟ علیون است. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، دیگه اون جایی که دیگه اون از سابقون، از سابقون اونجا مستقر میشن. حالا ببینید امام چه میفهمن؟ در پناه حمد و معرفت حامدانه و عملکرد مبتنی بر حمد، یرتفع منا الى اعلا علیین، میبرد آدمی را بال حمد به اعلا علیین فی کتاب مرقوم، در همون جایگاه تثبیت شده ای که یشهده المقربون، شاهدان و حاضران و گواهان و حاضران اونجا کیند؟ مقربونند، اونهایی که به مقام قرب الهی رسیدند. خب رسید پس سخن به چی؟ دیگه به اون بالاترین حد، به بالاترین مرتبه. اما باز هم ادامه میدن حضرت، حمدن تقربهی عیوننا ازا برقت الابصار. برمیگردن حضرت یکمی تو حال هوای قیامت، یه جولان دیگه ای ما رو میدن با حمد، اتکان دیگه ای ما رو میدن. حمدی که تقربهی عیوننا ازا برقت الابصار، حمدی که روشنا و آرامش دل و دیده است هنگامی که چشمها به تحیر و فزع می افتد. تقربهی عیوننا، بارها این رو گفتیم خدمت عزیزان، این اصطلاح قرة اعین رو، این 14 سال قرة العین بالغ نظر علوم کونین رو توضیح دادیم در تفسیر خدمت دوستان عزیز. ما یه چیزی داریم به نام قرة اعیون، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. گاهی این دوستان عزیز ما خب حساس میشه ذهنشون، این مثلا جوان، آقا این بهشتی که خدا توصیف کرده است یکی باغ است و درخت است و خود تو دنیا هم هست دیگه، بالاخره همه حور است و فلان است و هستن تو مناطقی حورتر هم هستن از حورهایی که تصور کنیم و مثلا فلان، این ممکنه این حرفا رو. خب پاسخی به دوستان داده میشه، خداوند وقتی میخواد نعمتهای بهش رو مطرح کند از نقطه‌ای شروع میکنه که ما فهمش بتونیم بکنیم. ما الان همینا رو میفهمیم، ما هنگامی که بحث لذت و نعمت میشه همین ها رو میفهمیم، یعنی همین چمن و دمن و همین زیبایی هایی که پیرامون ما وجود دارد. البته خداوند وقتی همین ها رو که میخواد بگه در بهش اینا رو بهتون میدیم، نه مانند باغ دنیایی که باغ نگو داغ گو، چون نیست در او گل گوشه ایوان خراب مانده ز کس را، نه باقی که الان برید سراغش ببینید برگ زردش ریخته باشد و رقت آمد به حال بید که اوریان بر لب جوبی ایستاده بر روی یک پا. این بید لخت رو ببینید اینجا که در کنار جوب ایستاده است، دیگه نیست اون صفا و حالت قبلیش، نه این نیست. اگر باغ هم میگوید جنات عدن است با تمام زیبایی ها، با تمام شکوهمندی بی زوال اون، و اگر بحث نعمت هاست و میوه هاست و ثمرات هست، او تو بهی متشابه ها، نه این میوه های دنیا هست، مشابهی که ما بفهمیم که این میوهه، ندن دستمون نداریم چکارش بکنیم، باید بخوریم، باید ببلیم، باید چکار بکنیم، ما چیز دیگه نگیم، بالاخره این باید روشن باشه. او تو بهی متشابه ها، توجه فرمودید؟ این فاز اوله، اما برو بالاتر عزیز من، بعد بین خدا وقتی از این سطح اولی که قابل فهم باشه نعمتهایی بهش رو میگذراند، میرسد به نعمتهایی که اینها سراسر جان و روح انسان رو پرورش میدهد. یه لحظه فکر کنید چه رنجی در این روح شما وارد شد در طول عمر از سخنان لغو، یاوه، فحاشی، سبابی، ناسزا، دروغ، تهمت، لاقی که شنیدیم، که این رنج ها از رنج هر زخم و تیغی بر وجود و قلب ما بیشتر اثر گذاشت. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. به عالمی میریم که دیگه هیچ لغو نیست، جان در نهایت سلامت و عافیت، الا قیلا سلاما سلاما. اینها لذت های بعدی و فاز بعدی. بعد به یه جایی میرسه، حالا پله پله وقتی خدا ما را برد تو اون فضا، از جایی که میشناختیم آشنا کرد، بعد به یه جایی میرساند که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. بهتون محکم میگیم هیچ نفسی، این فلا تعلم نفسون شامل کی میشه؟ همه. هیچ انسانی نمیداند ما اخفی لهم من قرة اعین، چی براشون پنها کردیم، بهشتشون چیه؟ هیچکی نمیدونه، هیچکی نمیدونه ماهیت بهشت چیه، هیچکی نمیدونه. من قرة اعین، چه قرة عینی است، چه آرامش جان و قرار دیده است که خداوند میدهد. بعد اونجا توضیح دادم که قرة اعین از ماده قر، قر یا قر میاد، قر البرد، برد خونکی، و بر اساس همون تصویر ذهنی و باوری که در میان عرب وجود داشت که معتقد بودن وقتی انسان شاد میشه حالت برون ریزی پیدا میکنند، لذا اشکی که میاد از وجود انسان خنک. وقتی انسان غم داره حالت درون ریزی پیدا میکنند، لذا اشکی که داره گرمه. بعد هنگامی که میخواستن بگن اشک شادی بر دیده تو باشد، یعنی شادمان باشی، مسرور باشی، آرامش دل و دیده داشته باشی، میگفتن اقر الله عینک، خدا چشمت را خنک کند. بعد هر چیزی که موجب میشه که دیده و دل انسان شادمان از او میشود و قرار و امنیت پیدا میکند، اسمش میشه چی؟ میشه قرة اعین. بعد به شما میگن بگید دم بدم، دستتون بردارید به پیشگاه خدا، بگید ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا زن ما را، فرزند ما را، دودمان ما را قرة عین ما قرار ده. بعد میگن طبق دعای بادالرحمن شما هم این دعا رو داشته باشید و بگید، همون کاری که خدا از زبان بندگان شایستش میگه. پس قرة اعین مفهوم خیلی عجیب و زیبایی دارد. فرمود حمدن، این حمد قرة اعینه. حمدن تقر بهی عیوننا، حمدی که دل و دیده ما را آرام میکند، شادمان میکند و قرار میدهد. کی؟ وقتی که خیلی بهش نیاز داریم. اذا برقت الابصار، برق البصر. ما در این اون نیست ها، اما از بابی که زود تو ذهنمون بیاد به لحاظ کاربرد عامیانه، میگن برق از چشمش پرید. کی میگن؟ وقتی که وحشت زیادی کرده باشه، وقتی انسان نگاه میکنه به یه صحنه مات، متحیر میماند، وحشت وجودشو میگه، این رو کلام عرب میگن برق الابصار، اذا برقت الابصار. این مال کجاست این صحنه؟ اذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر و یقول الانسان اینا مفر کلا لا وزر الى ربک یوم ازنل مستقر. و اون آیات تکان دهنده و عجیب قرآن که صحنه رو به تصویر می کشد. اذا برق البصر، هنگامی که متحیرانه دیدگان می ماند، و خسف القمر، ماه کجاست، جمع شمس و القمر، خورشید و ماه مندک می شن، از میان می رن، گویا اصلا مجدد به هم می پیوندن، از بین می رن. و بعد انسان میگه کجا فرار کنم، فرارگاه کجاست؟ تا تو اون سخت. بعد میگن هیچ پناهی نیست، هیچ فراری نیست که وزن و انلا مل جامن الله الا الهی، در پناه لطف حق باید گریخت. کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت، جای دیگری برای فرار نیست و وجود ندارد. ازا برق البصره، امام فهمد این حمد شادمانی دل و دیده است، قرار و آرامش جان و دیده است، هنگامی که چشم ها متحیرانه در قبال فزع و دلنگرانی قیامت دوخته می شود. و تبیض بهی وجوهنا از اسودت الابشار، و این هم تبیض از ماده بیاز میاد، روشن می کند، سپید می کند وجوه و چهره ها را. از اسودت، هنگامی که تیره می شود، ابشار، ابشار بنویسید، ابشار بخونید تا عربی بشه. ابشار جمع بشر، بشر جمع بشره، ابشار یعنی بشره، یعنی اون پوست ظاهر صورت و وجود. اون روزی که انسان بشره ها رو که می بیند و چهره ها رو که در قیامت می بیند دو گروه هند، یه چهره های سپید روشن نورانی، ضاحکتون مستبشره، شادمان. یک گروهی ظلمانی، تینه، تیره، ترهقها، قطره، قطرتون، اون چهره های در همه فرو رفته مندجم. اما این حمد و مقام حامدان، این چهره های اونها در قیامت سپید، نورانی، شادمان، سرشار از عنایات و لطف خداوند. حمدن، من این قسمت رو بگم شاید کافی باشه، حمدن نوع تقبیهی من علیم نار الله الا کریم جوار الله. چه می فرماید وجود و مبارکش؟ خدای من تو رو حمد می کنم، به شکل حمدی، به جوری حمد می کنم و خدا متصل به مقام حمد می کنم که نوع تقبیهی من علیم نار الله، که ما را این حمد آزاد کند از علیم نار الله، اضافه مغلوبه، از نار علیم الهی. علیم از ماده علم، دردناکی، از آتش گداخته دردناک الهی این حمد ما را آزاد میکنند. پس از کارکردهای هم چیز آزادی بخشی، رهایی. به توضیح مختصر ببینید عزیزان، اعمال ما دو سو دارد، یا اعمال انسان زنجیر و بند است، انسان را حبس می کند، یا اعمال انسان زنجیر گشایی می کند، آزادی به انسان می ده. همین مثال بزنم براتون، بخل می بنده دست و پای انسان رو. سیطوقون ما بخلو، بخل توقه به تعبیر قرآن، انسان را اسیر می کند، حبس می شه انسان. اما انفاق چیه؟ رهاییه، زنجیر از دست و پا باز میکنه، بند بگسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. ببینید شهوت پرستی، تن دادن و سرسپاردگی به شهوات اسیر میکنه انسان رو. انسان اسیر شهوتش میده، زنجیر انداخته شهوت داره میکشدش، میبردش. عفت و عفاف آزاد میکنه انسان، سر و آزاد میکنه، سر بلند میکنه. این قانون الهی است که کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام انسان ها در گرو و حبس اعمالشونند. این اعمال اگر شر باشد، انسان را آن به آن هیزیغ میکند، میبندد، حبس میکند. وقتی اعمال انسان حسنات و خیرات میشه، آن به آن دست و پای انسان رو باز میکنه، آزاد میکنه و انسان آزاد هم اوج میگیره. راه رسیدن به آزادی پیوستن به صفوف حامدان است و درک مفهوم حمد و عمل به مقتضای حمد الهی. فرمود حمدن نعتق بهی من علیم نار الله. حالا از علیم نار الله به کجا میبرد این هم؟ الا کریم جوار الله. کریم اون اوج ارجمندی است دیگه، نهایت ارجمندی و کرامت. جوار الله، کلمه جوار دو معنا دارد. یک معناش از مجاوره میاد، یعنی قرب، میگیم فلانی مجاور ماست، خونش یعنی نزدیک ماست. اله کریم جوار الله میبرد به قرب اله. کدوم قرب؟ ان المتقین فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقام اندیت، قربی که دیگه سقاهم ربهم شرابن تهورا. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. دیگه اونجاییست که سقاهم ربهم شرابن تهورا، اون مقام قرب. معنای دوم کلمه جوار و اجاره به معنای امان بخشی و امان دادن است. الا کریم جوار الله، این حمد میبرد ما را به امان امن الهی، یه معنا میبرد به قرب خداوندی، به حدی که حمدن نزاهم بهی ملائکته المقربین. دیگه من فکر میکنم بس باشه، اونقدر به قول آقایان دوستان عزیز پزشک اون دوز کار بالاست، دوز که دیگه اووردوز میشیم الان، دیگه فکر میکنم همین مقدار بسه. انشاءالله بقیه مطلب رو بگذاریم برای فردا شب، که میرسیم به جاهایی که الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق اجرا علینا طیبات الرزق، چیزایی رو حضرت میفهمن، باز یک فضا و افق جدیدی رو پیش روی مخاطبان وجود و مبارک امام باز میکنن. و من تأکید میکنم باز هم دوباره محضر مبارکتون ببینید، این هنر معصومه که قالب قالب دعاست، امام داره در قالب دعا سخن میگوید، اما آسمان و زمین رو به هم میدوزد وجود مبارک امام، از ابتدا تا انتهای اصلی را به رخ میکشد و بازگو میکند. این جایگاه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. این علم و این فضل و این جایگاه این بزرگان است. بسمك العظيم الأعظم والعز العجل الأكرم وبالقرآن المستحكم وبالنبي المكرم وبدم المظلوم القريب العطشان فبدماء شهداء المسلمين فبمولاتنا زينب بنت علي استجب دعواتنا يا الله.